والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در طول جلسات گذشته به طور اختصار به تحلیل وقایع سیاسی که بعد از رسول گرامی اسلام در دوران کوتاه حیات فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها در دنیای اسلام اتفاق افتاد و موضع گیری های بی بی دو عالم در مقابل این حوادث و نقشی که ایشون آفریدن در هدایت تاریخی بشر گفتگو شد. در این فرصت کوتاهی که در اختیار هست و شب آخر تصدیع و مزاحمت من هم هست، مختصری درباره نحوه بهره‌مندی ما و جامعه اسلامی از این هدایت و روشنگری است که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند. از دو زاویه به طور اختصار این حادثه رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی از زاویه به اصطلاح امروزی ها فلسفه تاریخی و جامعه شناختی و دیگر لایه عمیق‌تر و باطنی‌تر حادثه رو، یعنی از زاویه ارتباطی که بین فاطمه زهرا سلام الله علیها، ارتباطی که بین وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و خدای متعال هست، یعنی تولی اونها به ولایت الهیه. از این دو زاویه اجمالاً حادثه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نحوه برخورداری ما از این حادثه عظیم رو و برخورداری جامعه بشری رو از این حادثه هم از همین دو زاویه من اجمالاً موضوع گفتگو قرار میدم. از منظر اول که حضرت عرض شد از موضع مشرف به تاریخ همه تاریخ بشری رو میدیدند و میدیدند که حادثه‌ای که داره اتفاق میفته چه تأثیری بر جامعه بشری میگذاره، یک دشمن مترصد چه کاری است، دو یعنی میدیدند که دشمن دنبال محو کلمه توحید در عالم و اقامه جاهلیت و اقامه تمدن مادی است و میدیدند که دشمن در مقابل تمامی دعوت انبیا و نبی مکرم اسلام ایستاده. ظرفیت تاریخی دشمن و قدرت تصرف او در تاریخ هم از دید فاطمه زهرا سلام الله علیها هرگز پنهان نبود. اگر با دقت خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در مسجد تأمل درش بفرمایید، میبینید که ایشون دقیقا همین هشدار رو داده که این حادثه‌ای که اتفاق افتاده تا کجا آثارش در تاریخ باقی میمونه. ایشون با تمام وجود ایستادن در مقابل یک حادثه‌ای که با ابعادش آشنا بودند و می دانستم که هم دشمن چقدر قدرت و نفوذ و برد کلمه داره و همین که می دانستم که هدف او چیست، با عمق کار او آشنا بودن. می دونستم که اونها دنبال احیای بت پرستی هستند به شکل جدید، چون حقیقت و روح بت پرستی به یک کلمه برمی گرده و اون کلمه احیای نفس انسان هست. همیشه در طول تاریخ اساس بت پرستی به نفس پرستی برمی گشته. انسان اگر خود رو در مقابل خدای متعال دید به پرستش خود مبتلا میشه و از مدخل پرستش خود هست که به پرستش دنیا و شیطان و بت‌ها رو میاره. و اگر خود رو ندید و خدای متعال رو دید، معرفت به الله پیدا کرد، رو به پرستش خدای متعال میاره. اونها دنبال این هستن که بت پرستی رو از مدخل نفس پرستی احیا بکنن، انسانها رو دعوت میکنن به پرستش خود، به پرستش نفس. در مقابل انبیای الهی، در مقابل اولیاء معصوم علیهم السلام که انسان رو به پذیرش ولایت الهیه دعوت میکنن، به تسلیم محض بودن در مقابل خدای متعال دعوت میکنن، حتی به بالاتر از تسلیم بودن به ولایت الهیه، به رضا به قضاء الله دعوت میکنن، انسان رو دعوت میکنن که به جایی برسد که اون چه خدای متعال تدبیر میکند و ولایت الهی در عالم اعمال میکنه نسبت به او سرخوش و راضی باشن، ولو جام اونها رو پل از بلا بکنه. این دعوت کجا و دعوتی که انسان رو به نفس و خود دعوت میکنه و میخواد نفسانیت انسان رو در مقابل خدای متعال احیا بکنه، انسان رو به خودش ارجاع میده، دعوتی که انسان رو به فناء خود، فناء اراده خود و خواست خود در اراده خدای متعال تا مقام رضا دعوت میکنه، تا دعوتی که انسان رو به توجه به خود و عرض اندام در مقابل خدای متعال دعوت میکنه. روح دعوت شیطان همینه و شیطان از مدخل همین دعوت انسان رو به ولایت خودش وارد میکنه. یعنی هیچگاه دعوت ابتدایی شیطان به این نیست که انسان زیر بار ولایت خدای متعال نره و زیر بار ولایت ابلیس بره. این دعوت نیست، این دعوت که مورد قبول واقع نمیشه. شیطان نفس انسان رو در مقابل خدای متعال و اولیاء متعال احیا میکنه، انسان رو به خودش دعوت میکنه، میگه خودت چه کم داری. ابتدا انسان رو مقایسه میکنه با اولیاء خدا، میگه امیر المؤمنین علیه السلام یک نفر، تو یک نفر، تو چه چیزی کم داری از امیر المؤمنین علیه السلام؟ چرا او خلیفه باشد؟ چرا تو تسلیم محض او باشی؟ به چه دلیل تسلیم او باشی تو؟ چه چیزی از او کم داری؟ چرا اراده تو حاکم نباشه؟ خود انسان رو مطرح میکنه. اگر خود انسان هم در حدی نیست که عرض اندام با ولی خدا بکنه، میگه چرا میل تو دخالت نکنه، چرا اون کسی که تو میپسندی نباشد در مقابل ولی خدا. پس ببینید، انسان رو ابتداءن در مقابل ولی خدا قرار میده، آخر کار هم در مقابل خدای متعال قرار میده. چرا هرچی او میگه در عالم اعمال بشه؟ اون چیزی که امروز در دنیای غرب هست، که روح تمدن غربی و روح این تمدن جدید هست و عمیق ترین لایه این تمدن هست، همون چیزی که ازش به نام هومانیسم یا انسان مداری یاد میکنن به همین برمیگرده. میگه ارزش به خود انسان برمیگرده، بیرون انسان ارزشی نیست که من به او وفادار باشم و من خودم رو قربانی او بکنم. خود انسان معیار ارزش هاست. چه چیزی خوب است؟ اون چه خودت میپسندی. چه چیزی بد است؟ اون چه تو نمیپسندی. معیار خوب و بد، معیار پسند و ناپسند، معیار باید و نباید به خود انسان برمیگرده. این روح هومانیسم، هومانیسم حرف نهاییش همینه و بحث رو تا به جایی جلو میبره که اول حاکمیت ادیان و انبیا رو بر زندگی اجتماعی بشر نفی میکنه، میگه دین و انبیا و اولیا نباید حاکم باشن بر زندگی اجتماعی بشر. خود انسان حق داره تعیین بکنه سرنوشت اجتماعی خودش رو. یه قدم جلوتر میره میبینه مسئله با این حل نمیشه. مسئله خدا رو چه میکنی؟ خدا باید حاکم باشه یا نفس من؟ این رو هم حل میکنه. بحث حقوق طبیعی انسان رو در مقابل خدای متعال مطرح میکنه. مسئله حق طبیعی انسان که در غرب مطرح هست و از اونجا وارد حقوق ما شده و گاهی ازش بحث میشه، روحش بحث این است که آیا انسان بنده خداست؟ حق این است که انسان تسلیم به ولایت الهیه باشه یا انسان در مقابل خدای متعال حق داره؟ او من رو آفریده، میخواست نیافرینه. حالا که آفرید، حق من هست که بر سرنوشت خودم حاکم باشم، حق خدا نیست که حاکم باشه. ببینید، پس مسئله اینجاست. از دعوت به نفس در مقابل ولی خدا شروع میشه که چرا اون چه پیامبر فرمود؟ پیامبر فرمود امیرالمؤمنین، مردم میگن نه، نفوس میگن نه. ببینید، اصلا بحث من بحث سیاست امروز نیست. لجنمالی کردن مباحث عمیق فرهنگی به مباحث روزمره سیاسی از بدترین اتفاقاتی است که گاهی در عالم فرهنگ اتفاق میفته. روح بحث خیلی عمیق تر از مباحث مبتذل سیاسی روز هست. بحث اینه که از اول عالم مسئله همین بوده. شیطان خودش و کان من الکافرین خودش رو در مقابل خدا دید، زیر بار ولایت الهیه نرفت. تو میگی سجده کن، من سجده نمی کنم. و بلایی هم که به سر انسان میاره همینه. بحث اینه که بت نفس انسان رو احیا میکنه. میگه خودت، اول میگه خودت در مقابل ولی خدا، اول میگه انا خیر من، من از خلیفه تو بهترم، بعد میگه از خودت بهتر میفهمم. تو میخوای سر منو کلا بگذاری، رفته به ما اقوی تنی، من پول تو رو نمیخورم، تا حالا اقوا کردی من رو. اینو حرفی فرمایی. اول مسئله اینه که من زیر بار امیرالمؤمنین برم یا نرم. اول میگه چرا امیرالمؤمنین؟ چرا اون کسی که خودش تو میپسندی نه؟ چرا پیامبر معین کنه؟ این حق خودته که سرنوشت اجتماعی تو معین بکنی. تعیین سرنوشت اجتماعی چه ربطی داره به پیامبر که برای شما تعیین تکلیف بکنه؟ این حرف سقیفه است، این روح سقیفه است. قدم بعدش اینه که خب پیغمبر از طرف خودش نگفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که از طرف پروردگاره گفته. تایی خط اینه که خدا چه حقی داره به تو تعیین تکلیف کنه؟ تو رو آفرید که آفرید، حق خودته که سرنوشت خودتو معین کنی. باید و نباید و در بیرون یه کسی نباید بایسته برای تو معین کنه، خودت باید رو معین بکن. حق و باطل، خوب و بد، زشت و زیبا برمیگرده به چی؟ به میل خودت. البته برای این خالی نبودن از عریضه میگه یه جایی هم برای خدا هست. اون کجاست؟ میگه خوب و بد، حق و باطل در عرصه حیات اجتماعی، در عرصه معاش، یعنی در عرصه عیش دنیا، در عرصه لذایذ مادی و دنیا پرستی خودتی، به خودت برمیگرده. اصلا حقی نیست. خدا چی میشه؟ میگه بله او هم بپرست تو باطن خودت. ابلیس هم این کارو میکرد. ابلیس هم عبادت میکرد، هم موقع حاکمیت که پیش آمد میگه من باید حاکم باشم، من باید خلیفه باشم، این حق مال منه نه مال آدم. روحش اینه تو حق نداری خلیفه معین کنی، من لایق ترم، من باید خلیفه باشم. روح بحث به این برمیگرده که ولایت الهیه نیست که حق و باطل رو معین میکنه، ذات منه، من از آتشم، من خیرمه. خود رو دیدن نه ولایت الهیه. پس ببینید، آغازش از اینه که انسان رو دعوت میکنه به خودت در مقابل ولی خدا. ولی خدا اگه ولی خداست که چیزی از خودش نداره، ولایتش که از خودش نیست، ادامه ولایت الهی است. خلافت الهی است، چیزی در عرض خدا نیست. اینو عنایت داشته باشید، هیچ وقت ولایت الهی رو در عرض توحید مطرح نکنید. توحید همون ولایت الهی است. اله هاونا از توحید، تو اشهد ان علی ولی الله توحیده. اله هاونا از توحید، در عرض اونیست، به شرط ها و انا من شروط ها. ولایت از شؤون توحیده، ادامه توحیده. اصولا حقیقت دین به دو کلمه برمیگرده. این که تولی و تبری آمده در فروع دین مطرح شده، این معنی ضعیفی از تولی و تبری است. دین چیزی جز تولی و تبری نیست. دین تولی تام به ولایت الهیه و تبری تام از ولایت طاغوته. این چیزی نیست که من عرض بکنم، این نص قرآنه. قد لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یک رشد دارید و یک غی. دین رشد، نقطه مقابلش غی. اکراهی در دین نیست، هیچ اکراهی نیست. رشد و غی معینه، هم در فطرتتون. خدای متعال در فطرت انسان فالهمها فجورها و تقواها. انسان ملهم به فجور و تقواست. تقوا چیزی نیست الا تبعیت از ولایت الهیه. تقوا یعنی تولی به ولایت الهیه، یعنی پروای از ولایت الهی داشتن، هرچه او میگه قبول کردن، سپر انداختن در مقابل ولایت الهیه. فجور هم چیزی نیست الا خروج از ولایت الهیه و زیر بار اولیاء طاغوت رفتن. پس هم فطرت انسان همین یک کلمه رو میگه و هم تمام دین همینه، تولی به ولایت الهیه و تبری از ولایت طاغوت. دین مناسک این رو بیان میکنه، مناسکش در روح و اخلاق، مناسکش در اعتقادات، مناسکش در عمل. دین مناسک تولی اراده انسان به ولایت الهیه و زیر بار ولایت خدا رفتن و از بار ولایت طاغوت بیرون آمدنه. ببینید شما از این آیه غیر این میفهمید. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ما شما رو مجبور نمی کنیم، آزادتون گذاشتیم. رشد و غی رو هم بیان کردیم، هم تو فطرتتون، هم از طریق انبیا در بیرون، و هماهنگی بین فطرت و دین هست. همون حق و باطلی که انبیا معین میکنن که حق به ولایت الهیه برمیگرده و باطل به ولایت ابلیس و طاغوت، فطرت هم ملهمه به همینه. و خدای متعال ولایت الهیه در باطن انسان هم دائما همین حق و باطل رو معین میکنه. ذیل این آیه شریفه ببینید، ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین آدم و قلبش حائله. قلب مرکز چیه؟ مرکز حب و بغض. که همین حب و بغض مرکز ارزش گذاری انسانه. انسان از چی بدش میاد در آخر؟ اونی که نفرت داره. از چی خوشش میاد؟ به چی نمره مثبت میده؟ اونی که دوست میداره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین آدم و قلبش حائله. خدا خوبی و بدی و به آدم التفات میده. خداست که میل و نفرت انسان رو شکل میده. لذا روایت رو ببینید، زیل این آیه میفرماد خدای متعال به انسان از قلبش نزدیکتره. وقتی میخوای عمل رو انجام بدی متوجهت میکنه که این عمل بده یا خوبه، یعنی زیبا شناسی تو، یعنی حب و بغض تو متناسب با هدف، متناسب با فطرت عالم، متناسب با ولایت الهیه شکل میده. نور ولایت الهیه تو باطن انسان هست و دائم آدم رو هدایت میکنه. حجت از این طرف تموم میشه، از بیرون هم تمام میشه. دین چیزی جز تولی تام و تبری تام نیست. فطرت ما هم همینو میگه، دعوت انبیا هم همینو میگه، حقیقت حق تو عالم هم همینه. هماهنگی بین فطرت و تکوین عالم و دعوت انبیا هست. فطرت و تشریع و تکوین عالم 100% هماهنگه. هم در صد در عالم حق و باطلی است، حق ولایت الهی است، باطل ولایت طاغوت. هم در فطرت فالهمها و فجورها و تقواها، ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدای متعال به انسان فطرت داده، میل به ولایت الهیه و تناسباتش، نفرت از ولایت طاغوت و تناسباتش، نفرت از گناه، میل به خوبی ها در فطرت انسان. ترازو تو باطن انسان هم خدای متعال گذاشته این میزان رو. هم دین همینو میگه، دین مناسک تولی و تبریه. دین چیزی جز تولی تام به ولایت الهیه و تبریه تام از ولایت اعدا و طاغوت نیست. انبیا ما رو به این دعوت میکنن. ابلیس هم کاری که میکنه، میاد بت نفس انسان رو آباد میکنه. بعد که البته بت نفس انسان آمد وسط، نفس پرستی آمد، آثارش هم میاد. پذیرش ولایت الهی موجب حیات، موجب نورانیت، موجب الفت و محبت. حالا اینو بحثایی است که نمیخوام اینجا بکنم. اون طرف هم خیلی روشنه. وقتی انسان زیر بار ولایت خدا نرفت، این آیه قرآن رو ببینید چجوری معنا میکنه. نتیجهش ولایت طاغوته. لا اکراه فی الدین. شما از این آیه چه میفهمید؟ قد تبین الرشد من الغی. فر با پای نتیجه گیری. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. دین همین یک کلمه است، کفر به طاغوت، ایمان بالله. یعنی کفر به ولایت اونها، کفر یعنی این، و ایمان به ولایت الهی. فقد استمسک بالعروه الوثقی. عروه وثقی، حبل محکم، رشته ای که پاره نمیشه، هیچ کجاش منقطع نیست. شما اگه به این رشته چنگ زدید، شما رو تا مقصد میرسونه، تا قرب خدا میبره. همین دو کلمه است، کفر به طاغوت، ایمان به الله. این کفر یعنی چی؟ یعنی کفر به ولایت، ایمان به ولایت. شاهدش روایاتی است که ذیل این آیه آمده، فقط استمسک بالعروه الوثقی. روایت سنی و شیعه هم نقل کردن. من اراد ان یستمسک بالعروه الوثقی التي لا انقسام لها فليوال علی ابن ابی طالب. عروه الوثقی ولایت امیرالمومنین علیه السلام. از رسول گرامی اسلام فریقین نقل کردن صلی الله علیه و آله و سلم. کسی که میخواد متمسک به اون رشته ناگسستنی بشه، فلیوال علی ان ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داشته باشه. لذا آیه بعد میفرماد الله ولی الذین آمنوا. اونایی که این ولایت الهیه رو قبول کردن، خدا سرپرستیشون میکنه. پس همون ایمان و کفر تو آیه قبلی رو داره توضیح میده. کفر به طاغوت، ایمان به الله. اگر ایمان آوردن، ولایتشون با خداست. یخرجهم من الظلمات الی النور. سیر در عالم انوار پیدا میکنن که عالم ولایت الهی است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، که همون ولایت اعداء اهل بیت. ببینید آیات روایات خوب آیه رو معنا میکنه، خود آیه هم روشنه. پس ببینید حقیقت دین چیزی جز تولی به ولایت الهی و تبری از ولایت اعدا نیست. در عرض توحید که ما چیزی نداریم، همه مناسک توحیدن. اون توحیدی هم که از ما میخوان، توحید در تولی و ولایت، که این تولی و ولایت و تبری خیلی از حب و بغض جامعه تره. حب و بغض یکی از ابعاد تولی است، یکی از ارکان تولی است. حب هم میاد دنبالش، بغض هم با تبری میاد. هل الدین الا الحب و البغض. این دین که روحش این هست و درجات قرب انسان تابع درجات تولی و تبریش. اللهم انا نتقرب الیک فی اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقف هذا و ایام حیاتی بالبراءه منهم و اللعنه علیهم و بالموالاه لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. تقرب انسان به خدای متعال با این دو باله، براءه و لعن، موالات، که همون تولیه به ولایت الهیه و تبری از ولایت طاغوت. پس ببینید حقیقت دین اینه. ابلیس میاد انسان رو از ولایت الهیه بیرون میبره. چه کار میکنه؟ میگه بیا زیر بار ولایت من. نه، حرف اولش نیست. میگه خودت نفس رو در مقابل خدا قرار میده. اول در مقابل ولی خدا میگه چرا امیرالمومنین تو نه؟ بعد میگه چرا خدا تو نه؟ چون وقتی گفتی چرا رسول خدا؟ رسول خدا که از خودش چیزی نداره، چون خدا گفته. میگه علی عزب الله، خدا چه حقی داره؟ اینه که این دنیای مدرن امروز که بت پرستی و نفس پرستی رو میاره، اول در مقابل انبیا سفارایی میکنه. میگه معاش ربطی به انبیا نداره، نفس خودت، پسند خودت، میل خودت، اون چه جامعه میپسنده. یه قدم جلوتر میگه ربطی به خدا نداره، حق طبیعی انسان. بعد که رفتی زیر بار ابلیس، گفتی نفس نه امیرالمؤمنین، اون وقت ابلیس خودش مسلط میشه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت پیدا میکنه، ولایت پیدا میکنه شیطان. اولش اینه که میگه زیر بار اونا نرو. وقتی زیر بار امیرالمؤمنین نرفتی، خب پیداست موجود سرگردان شیطان میاد سراغش. این روایت اهل بیت بسیار لطیفه. روایت کسی که زیر بار ما نمیره مثل گوسفندی است که، حالا این باید معنا بشه این روایات ها، بعضی ها ممکنه خیلی بهشون بحثا این حرفا نیست، بهشون بر نخوره. حقایق عالم است اینها، که آخرش تومه گرگ میشه دیگه. ابلیس اول نمیگه من. پس ببینید وقتی مسلط شد آتش میسوزونه. وقتی زیر بار ولایت ابلیس رفتی، آتش بپا میکنه. اونی که صدیقه طاهره میدید همین بود. میدید داره بت نفس انسانها رو احیا میکنه. و حمل الناس علی اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اینایی که باید تحت ولایت اهل بیت باشن، یار اهل بیت باشن، و از طریق ولایت اهل بیت به خدا برسن امیرالمومنین، ما دور و برش جمع بشیم یا نشیم چه تفاوتی براش میکنه؟ آدم نفس پرست خیال میکنه امیرالمومنین هم مثل خودشه، مردم دور و برش بیان رشد میکنه. امیرالمومنین فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه. کسی که اعتصمت بالله فعززته در زیارت قدیریه است، کسی که تکیه به خدا داره، ما بیایم یا بریم چه ارزشی داره براش؟ آم نشستن یک پشه یا برخواستنش از روی یک درخت تنومند چه تأثیر رو میگذاره؟ پشه میخواست بپره به چه درخت چنار، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت نشستی چه اتفاقی افتاد که حالا میخوای بپری خودم رو بگیرم؟ ما دورو بر حضرت امیر بیایم یا نریم چی گیره حضرت امیر میاد؟ میفرمود من شما رو نه برای خودم میخوام نه برای خودتون، شما رو برای خدا میخوام. ببینید اونا خیال میکنن حضرت امیرم مردم رو میخواد برای ریاست خودش، اون مستغنی از عوالمه، اون حقیقت عقله که خدا بهش فرمود ادبر برو رو به طرف دنیا که آمد، بله او که از خدا جدا نمیشه. دعای عرفه رو خوندید، امر تنی به رجوع الالآثار، تو به من دستور دادی به طرف مخلوقات سیر کنم، اونها رو نورانی کنم با خودم به طرف تو بیارم، و الا من با مخلوق چه کار دارم؟ اونها خیال میکنن امیرالمومنین هم اینجوری است. خب طبیعی است وقتی مردم رو از زیر بار امیرالمومنین بیرون آوردی اون وقت آتش میسوزونن. بوت نفس رو آوردن بار بر علی حضرت کردن، اونایی که باید یار باشن شدن بار. حالا ببینید چه بر سر همین مردم آوردن. حضرت تو خطبه همینو میفرماید، میفرماید این شطوری که شما سوار شدید کوهانش زخمه، این بار به مقصد نمیرسونه دیگه، همش فتنه است، سیاهیه، تاریکیه. یه روی سکه، ببینید من نشد بحث رو باز بکنم، یک روی سکه دعوت به اصالت نفسه. وقتی نفس رو پرورش دادی، نفس وقتی محور شد، نفس شهوات و غضب رو میکنه. یه روی سکه شهوات، یه روی سکه غضب. قد شهوت بی حد انسان میاد وسط، وقتی شهوت بی حد انسان آمد وسط، همه رو میخواد برده خودش کنه که به شهوات خودش برسه. محال انسانی که شهوتش کنترل نشده است دیگران رو برده خودش نکنه. دروغ میگن، این دروغی است که شیطان به بلندی عمر انسان گفته که من خیر تو رو میخوام. کجا خیر تو رو میخوام؟ و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خود برای حضرت آدم و حوا که من خیر شما رو میخوام. در روایت داره موسی کریم فرمود در آسمان ملاقاتی با آدم داشت، چرا گوش دادی؟ فرمود قسم خود من باورم نمیمد کسی قسم دروغ بخوره. انی لکم آلا من الناسهین، این دروغ شیطانه. وقتی پای نفس وسط آمد، چرا من به شما رحم کنم؟ چرا من شما رو دوست داشته باشم؟ چرا من از منافع خودم برای شما بگذرم؟ اگه پای نفس وسط آمد، اگه پای حب دنیا وسط آمد، چرا من از دنیا و شهواتم بگذرم برای شما؟ یه شما بگذارید برای من. چرا من دنبال این نباشم که همه رو نردبان خودم کنم، زیر پای خودم له کنم که خودم یه قدم برم بالاتر؟ همین چیزی که تو دنیای مادی اتفاق افتاده، همین چیزی که به عمر تمدن مادی هست شما میبینید. بله، ادعا که ابلیس هم ادعا میکرد. پس قدم اول دعوت به نفسه، قدم دوم ولایت ابلیس و طاغوته. وقتی زیر بار خدا و اولیاءش نرفتی، سوم نداره. این دروغی است که ابلیس گفته که آزاد باشید از ولایت خدا. این نیست. یا ولایت خدا رو قبول میکنید، الله ولی الذین، خدا هم لطف میکنه ولایت شما رو میپذیره اگه ایمان آوردید به ولایت او. خدا چه احتیاجی به ما داره؟ وقتی پذیرف یخرج ام من از ظلمات فلن نور، سیر به طرف عالم نور. اگر ولایت خدا رو قبول نکردیم آزادی نیست. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولایتتون با طاغوت می، ولایت با طاغوت میفته، چه فرق جامعه؟ اون وقت یخرجونهم من النور الی الظلمات، سیر در تاریکی هاست، سیر در ظلمات. پایانش هم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هم صحبت آتش. همین چیزی که شما تو دنیای امروز میبینید، این محصول سالها و قرنها ولایت طاغوته. صدیقه طاهره که ناله میزد تو صحیفه امروز رو میدید، بت پرستی مدرن و بعد از او رو میدید که هر کجای عالم دست میذاری جور، هیچی بر نداره، حق نیست، همه چی بر نداره، نفس و باطل. و بعدم اون روی سکه آتش سوزوندنه، دعوت به شهوات میکنه، ولی برای اداره شهوات خودش همه عالم رو در تیول خودش میبینه و حق خودش میبینه که عالم رو به آتش بکشه برای دستمال.
واقعا این آتش کشیدن قیصریه برای یه دستمال یه واقعیتیه. حق خودش میدونه. شیطان وقتی بلایت پیدا کرد زین للناس حب و شهوات، اول اینه که انسان از مسیر نیازش میاد بیرون، میره سراغ شهوات، بعد شهوت محبوب انسان میشه، بعد زینت پیدا میکنه. اول آدم سراغ شهواتش هم میره، بعدش میاد کم کم حب و شهوت پیدا میشه، کم کم حب و شهوت تبدیل به زینت پیدا میکنه. زینه زینه للناس، حب و شهوت زینت پیدا میکنه در انسان، دیگه زیبا میبینه کار خودش رو، دیگه وقتی به اینجا رسید حق خودش میبینه، برای رسیدن به شهواتش همه عالم رو با آتش بکشه، همینی که شما تو دنیای امروز میبینید. اون روی سکه دعوت به ولایت نفس، به نفس پرستی و ولایت طاغوت و خروج از ولایت الهیهی، مبتلا شدن به تکالب و تنازع بر سر دنیا و جنگ و نزاع و خونریزی بر سر دنیا و غضب‌هایی است که شما میبینید. یه روز این حرفا زدنش سخت بود، الان شما ببینید این مدعیان آزادی و حقوق بشر و این حرفایی که تو ایران زده میشه همش کپیه اوناست که 500 سال تو قبل زده شده دیگه. اوستاشون که 500 سال این حرفا تو دنیا دارن میزنن، ببینید چه بساتی تو آتشه به دنیا تو دنیا دارن میسوزونن. میگه حق دننه برای حاکم کردن ارزش‌های آمریکایی همه عالمو با آتش بکشن، یا آش کش که خالته میخوری پات نخوری پات. میگه با زور نظامی با سلاح اتمی میکوبنتون تا ارزش‌های آمریکایی رو قبول کنید. روح بیانیه که اینا در حمایت از بوش دادن همینه، روح تفکر غربی همینه، روح حاکمیت ابلیس همینه. میگه یا ولایت منو قبول میکنید که اگرم قبول کردید اون وقت همه چیزتون باید در خدمت من باشه، ناموستون نه ناموستون عواطفتون در اختیار من باشه، عاطفتون رو مثل مواد طبیعی خرج توسعه میکنم، اخلاق متناسب با توسعه درست میکنم، آدم رو مهندسی میکنم احساس نیازش روحش بشه روح مادی، من آدم متناسب با توسعه میسازم، عواطف انسانی رو مثل سوخت فسیلی خرج توسعه میکنم. تحقیر انسان بیشتر از این ممکن نیست، این روح تمدن مادی است. صدیقه طاهره سلام الله علیها مقاومت کرده، از طریق مقاومت خودش اون روی سکه رو رو کرده، یعنی نشون داده درسته اینا هی میگن مردم حقوق شما، ابوبکر میگه من میخوام قدک رو خرج مسلمان ها کنم، من برای مسلمان ها چه نشانم، درسته هی میگن مردم هی سرشون رو کلا میگذاره، حضرت ایستاد بهشون نشون بده ایها الناس اینایی که میبینید که دعوت میکنن به حقوق شما و میگن شما و خیرخواه شما هستین، منی که دختر پیغمبرم، منی که چنین و چنانم، حرف روشن مثل روز میزنم، اینجور به من ستم میکنم، از طریق تحمل مصیبت ارتقاء وجدان ایجاد کرد، متوجه کرد بشریت رو، بیدارشون کرد، جبهه حقا، اونایی که جبهه باطلن عرض میکنن، بیداری در وجدان بشر وجدان انسانهای صالح ایجاد کرد که بابا این ابلیسی که میخواد شما رو گول بزنه، این توقاتی که میخوان شما رو فریب بدن، اینا اگه زیر بارشون رفتید به من صدیقه طاهره اینجوری جفا میکنن، امیر المؤمنین اینجوری جفا میکنن، امام حسین حاضرن زیر اسب زیر پای اسب بگذارن لگد خوبش کنن، به شما چه میکنن؟ از طریق این تحمل خطر و مصیبت مجبور کرد اونایی که دم از آزادی و حقوق چی میزدن، خب چه کار داری چرا به خونه صدیقه طاهره حمله میکنی، نمیخواد بیعت کنه، چرا میگه بیاد یا امیرالمومنین باید بیعت کنه یا خونش رو با آتش میکشیم خونه رو با اهلش میسوزونیم، نمیخواد بیعت کنه. حالا این تحلیل خیلی خامه ها، احتیاج به گفتگوهای طولانی داره، اجمالش اینه ارتقاء وجدان، بیداری برای وجدانهای پاک و ایجاد شدت و غلظت در اون طرف، مقاومت معصومین، تحمل بلاشون منشأ غلظت و شدت اون طرف میشه، اون طرف کینش شدیدتر میشه، بغضش شدیدتر میشه، باطن خودشو بیشتر ظهور میده. غلیان غضب و شهوت در جبهه مقابل در اثر مقاومت صدیقه طاهر است. غضب رو به اوج خودش میرسونه و اونها رو مجبور میکنه باطن خودشون رو بکنن، اون روی سکه خودشون رو نشون بدن و از این طریق ایجاد یک عاطفه مثبت، یک احساس مثبت در جبهه حق میکنه که همین عاطفه رو شما اگر پیشو بگیرید به دولت حق ختم میشه. شما اگر نگذارید این شعله خاموش شه حتما دولت حق به پا میشه. یعنی اون چه جبهه امام زمان علیه السلام رو هماهنگ میکنه که حاضرن کنار رکاب امام زمان بیستن و در مقابل دلزت کفر بیستن، تا اونجایی که کفر ایستادگی میکنه اینا ایستادگی قلب و قم کنن کفر رو تو عالم، اثری ازش باقی نگذارن، همین عاطفه ایست که حول محور صدیقه طاهره و سید الشهدا و امیرالمومنین شکل حول محور حبک اولیاء خدا، که این جبهه جبهه ای نیست که بشه رحم کنی. اصولا تفسیر جهنم با ایناست. اگر صدیقه طاهر نمی ایستاد آدم نمی فهمید خدا چرا جهنم رو خلق کرده. خوب آدم می فهمه خدا چرا جهنم رو خلق کرده، هم فهم تکوین عالم هم مقاومت در مقابل این جبهه، تا مرز دادن همه چیز و قلق و قم کردن مطلق اونها با این تحمل مصیبت اولیاء خداست. پس ببینید جبهه باطل، باطلش دعوت به سلطه ابلیس و طاغوته، اولش دعوت به نفسه، میخواد سلطه پیدا کنه. و اگه سلطه پیدا کرد همه چیز رو برای خودش میخواد، به خلاف اولیاء خدا که مستقلی هم به استقلا رسیدن، چه کار داره ما دور و برش باشه میا نباشه، او ما رو برای خدا میخواد، به خلاف خدای متعال که ما رو برای رحمتش میخواد، چیزی گیر خدا نمیاد. اون وقت اونا برای اینکه ولایت خودشون مسلط شه میگن خودت تا گفتن خود، انسانی که از ولی خدا جدا شد بی سرپرست بود تحت ولایت طاغوته، من از ولی خودم جدا میکنن اون وقت مسلط میشن. دیدید وقتی کودک دستش از پدرش جدا میشه شیاط ها درش طمع میکنن، اون وقت بعد همین بساطی که تو دنیا هست به پا میکنن که میبینید. صدیقه طاهر مقاومتش منشأ شدت و غلظت اون طرف و بروز همه غضب شیطانی شد، شعله غضب رو در اون طرف حضرت مجبور کرد به ظهور و بروز، باطنشون رو نشون دادن و همین که در این طرف یک بصیرت و بیداری ایجاد کرد از طریق توجه به مصیبت، نقطه شروع تحولات اجتماعی تا پیروزی دولت حق در این نگاه از توجه به مصیبت ولی خدا و تحول عاطفی شروع میشه. من سیرشو تو زیارت عاشورا چون مکرر گفتم دیگه تکرار نمی کنم، فقط در فصلشو میگم برای عاشورا خونها، لقد عظمت الرضیه، درسته؟ توجه به عظمت مصیبت. بله الله امتا، درک دشمن به صورت یک امت تاریخی از توجه به عظمت مصیبت، شناخت دشمن به صورت یک جبهه تاریخی، از لعن او تا برعت و تا براعت تا درگیری هر بن لمن هاره بکن تا خونخواهی انیرزوغنی طلب سارک، همه اینا اتفاق میفته. از اون طرف هم جمع شدن گرد ولی خدا، از سلم لمن سالمکم، در دور او یه جبهه درست میشه بر محور محبت او، تا قرب و معیت و ثبات قدم و در کنار اونها بودن، این منتهی به شکلگیری دو تا جامعه بر منبر ولی خدا میشه، حق و باطل، که همین هست که به غلبه حق و باطل ختم میشه، حق بر باطل ختم میشه. این اجمال از بحث بود از زاویه جامعه شناختیش، اما از زاویه مبانی عرفانیش که حالا چجوری انسان به درجات قرب میرسه با توجه به مصیبت اولیاء خدا، این در جلسه دیگه باید بحث بشه. از کردم از دو زاویه باید بحث بکنیم. زاویه اول و اجمالا همینجا میبندم که میبینید مصیبت صدیقه طاهر عظمتی داره، شدتی داره، بزرگی داره که میتونه عواطف تاریخی رو دنبال خودش بیاره و این عاطفه ها رو هماهنگ کنه بر محور ولی خدا و بر علیه جبهه طاغوت. این شدت مصیبته. دشمن تمام تلاشش اینه که این مصیبت رو کوچک نشون بده و اهل بیت هم تمام حرفشون رو گذاشتن که این مصیبت ها رو واقعیتش رو بفهمونن که خیلی بزرگتر از این ها. در محور این مصیبت ها اگر جامعه شکل گرفت، این جامعه به طرف حق میره. لذا من آثار اجتماعیش هم الان عرض میکنم. به میزانی که این عزاداری ها شکل بگیره، عمق پیدا کنه، بدونید به قرب ظهور داریم نزدیک میشه، بدونید ظرفیت فضیلت ولایت الهیه تو جامعه داره میره بالا، بدونید ظرفیت درگیری با ولایت طاغوت و براءت از دشمن بالا میره. و اون این چیزیست که دشمن از روز اول هم فهمیده، میخواد این شعله رو خاموش کنه. اهل بیت هم میخواستن این چراغ روشن بمانه. و البته اینو اشاره کنم و ما بسیار باید دقت کنیم که این امر پربرکت که از اعظم عبادات و از بزرگترین ابزاری است که در دست ماست برای تحقق ولایت امام زمان علیه السلام تو عالم، اینو نباید بگذارید که خدای نکرده شیطان در خودش راه پیدا بکنه، رخنه بکنه. بین دستگاه عزاداری سید الشهدا و دستگاه فقاهت و امام صادق جدایی بیاندازه. ببینید چه گناه بزرگی است اگر خدای نکرده یک رخنه تو این دستگاه از این وارد بشه. خیلی گناه بزرگی است. ببینید چقدر مسئولیت ما سنگینه. در عظمت این عبادت خللی که درش وارد بشه گناه عظیمی است. نه البته شیطان هم دست بردار نیست.